عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به برنامه رادیوم، جایی که کنجکاوی‌های علمی خودمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم و از جنبه علم به موضوعات مختلف نگاه می‌کنیم. پزشکی، مهندسی، آی‌تی، فناوری و کلی موضوعات دیگه که سعی می‌کنیم در برنامه رادیوم در گفتگو با متخصصان سوال کنیم و پاسخ بگیریم. من احسان مرجو افتخار میزبانی شما رو در برنامه امروز دارم و در رادیوم امروز در بخش پرونده ویژه میخوایم بریم سراغ مهارت‌هایی که در عصر هوش مصنوعی پولساز شدن. مهارت‌هایی مثل مهندسی پرامپت، تولید محتوا با هوش مصنوعی، شخصسازی محتوا، تفکر انتقادی و کلی موضوعات دیگه، مسائل هنری و محتواهایی که تولید میشه و ازش خیلی‌ها دارن پول خوب در میارن. تا انتهای این برنامه با من همراه باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ پرونده ویژه، همراه میشیم با همکارم الهه سامانی و مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
سلام، صبح شما بخیر. در این بخش خبری با من الهه سامانی همراه باشید. درمان نارسایی قلب با سلول بنیادی ممکن شد. پژوهشگران بیمارستانی در چین در یک کارآزمایی بالینی روشی جدید برای درمان نارسایی شدید قلب با استفاده از سلول‌های بنیادی را آزمایش کردند که در 9 نفر از 10 بیمار با بهبود عملکرد قلب همراه شد. در این روش ابتدا از سلول‌های خود بیماران سلول‌های بنیادی تهیه شد، سپس این سلول‌ها در آزمایشگاه به سلول‌های عضلانی قلب تبدیل شدند و در نهایت به بخش‌های آسیب‌دیده قلب تزریق شدند. پژوهشگران معتقدند این سلول‌ها می‌توانند به رشد بافت جدید قلب و ترمیم عضله آسیب دیده کمک کنند. وضعیت بیماران با تصویربرداری، آزمایش‌های مختلف و بررسی عملکرد قلب تا 12 ماه بعد از درمان پیگیری شد. در این مدت 9 بیمار بهبود عملکرد قلب داشتند. علائم نارسایی از جمله تنگی نفس و ناراحتی قفسه سینه کاهش پیدا کرد و بیماران توانستند فعالیت‌های روزمره را راحت‌تر انجام دهند. پژوهشگران همچنین اعلام کردند در بیمارانی که سلول بنیادی دریافت کردند، عارضه جانبی شدید مشاهده نشده است. این مطالعه نشان می‌دهد سلول‌های بنیادی می‌توانند در ترمیم عضله آسیب دیده قلب نقش داشته باشند. با این حال، نتایج این کارآزمایی برای ارزیابی قطعی این روش نیازمند بررسی‌های بیشتر است. اولین دیتا سنتر بیولوژیکی جهان با استفاده از سلول‌های زنده مغز انسان شروع به کار کرد. نخستین نمونه مرکز داده زیستی جهان با استفاده از نورون‌های زنده انسان در سنگاپور راه‌اندازی شد. مرکزی که به جای تکیه کامل بر پردازنده‌های معمولی، از سلول‌های عصبی پرورش یافته در آزمایشگاه برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کند. این سامانه شامل 20 واحد رایانه زیستی است و در مجموع حدود 16 میلیون نورون انسانی در آن به کار گرفته شده است. در هر واحد دست کم 200 هزار نورون روی تراشه مجهز به الکترودهای بسیار ریز قرار دارند. این نورون‌ها از سلول‌های انسانی در آزمایشگاه به دست آمدند و الکترودها با ارسال و دریافت سیگنال‌های الکتریکی ارتباط میان سلول‌های عصبی و رایانه را برقرار می‌کنند. به این ترتیب فعالیت خود نورون‌ها برای پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اینجا با یک رایانه زنده روبرو هستیم و سلول‌ها برای ادامه فعالیت به مراقبت دائمی نیاز دارند. نورون‌ها تقریباً هر 3 روز یک بار با ترکیبی از شکر و مواد مغذی تغذیه می شوند و یک سامانه جداگانه، اکسیژن و دیگر گازهای مورد نیاز آنها را تامین می کند. پژوهشگران در حال بررسی این فناوری برای استفاده در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، کشف دارو، رباتیک، امنیت سایبری و مطالعه بیماری های عصبی هستند. این سامانه هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و قرار نیست فعلا جایگزین رایانه ها و دیتا سنترهای معمولی شود. هدف بررسی توانایی نورون های زنده در انجام پردازش های رایانه ای و امکان انجام برخی محاسبات با مصرف انرژی بسیار کمتر است.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. خبرها رو با هم مرور کردیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که از هوش مصنوعی و مهارت هایی میگیم که در عصر هوش مصنوعی پولساز شدن.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه امروز. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، میخوام بریم سراغ هوش مصنوعی و مهارت‌هایی که در عصر هوش مصنوعی پولساز شدن. خیلی‌ها دارن الان از هوش مصنوعی درآمدزایی میکنن، مهارت‌هایی رو یاد گرفتن و به کار خودشون اضافه کردن و اون حراسی که خیلی اتفاقا ازش صحبت میکنن و میگن خیلی از مشاغل داره از بین میره، برای عده اتفاقا فرصتی شده برای اینکه توانمندتر بشن، شغل قبلی خودشون رو حتی بیان قویتر بکنن و بازار خودشون رو هم گرمتر و داغتر بکنن. گفتگو میکنم با پوریا حداد، کارشناس حوزه فناوری و متخصص هوش مصنوعی. سلام پوریا، خوش اومدی به برنامه رادیو.
سلام به شما و شنوندگان خوبتون. چقدر دلم تنگ شده واسه این برنامه و خیلی خوشحالم که در خدمت تو هستم. حتما میتونیم یه صحبت خوب ان شاءالله داشته باشیم.
ما سال گذشته یا یک سال و نیم گذشته که صحبت میکردیم، دو سال فکر کنم شد، یک سال نیمم نه، با خود شما، یادمه که بیشتر سوالات من از سیاوش این بود که آقا میگن خیلی از شغل داره از بین میره، دیگه به زودی بیکار میشن آدما و هوش مصنوعی جای همه چیز رو میگیره. الان به نظر میرسه ورق خیلی برگشته، تغییر کرده و میشه گفتش که الان خیلی ها رو داریم میبینیم که عده زیادی بهشون قبطه میخورن، حسادت حالا اگر نگیم، که اینا چه پولایی دارن از هوش مصنوعی در میارن. الان کجاها پولساز شده؟ چه مهارتایی رو مثلا ما بلد باشیم میتونیم از هوش مصنوعی پول در بیاریم؟
خب بزن برای این دو تا موضوع کلی رو بگم. اولا که ما یه حوزه هوش مصنوعی داریم که اینو دوستان بهش اشاره کنم، چون الان وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنم همه ذهنشون دنبال مدل‌های زبانی هستش که می‌تونی باهاش صحبت بکنی، بهت عکس بده، ویدیو بده و تصویر و چیزهای دیگه بده. اون لاینش هم بگم که برای بیزنسمن ها، اونا که شاید شرکت داشته باشن، می‌تونه مفید باشه. ما در واقع برای ساخت این مدل‌های هوش مصنوعی خیلی نیازهای رایجی داریم. مثلا یکی از نیازهاش اینه که شما دیتا بتونی آماده بکنی. الان یکی از شرکتایی که توی این مدت گذشته من دوستان با نمونه در مورد صحبت بکنیم، خیلی پیشرفت مالی بزرگی داشته، به یکی از حالا به اصطلاح یونیکورن ها تبدیل شده.
تو ایران؟
نه تو ایران نیست. ولی کارش چیه؟ کارش اینه که دیتا تولید میکنه. یعنی چی؟ یعنی میره شرق آسیا مثلا، جایی که میتونه نیروی ارزون گیر بیاره. خوب. و مثلا وقتی چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی میاد مترهایی که براش اومده رو برای اون آدمهایی که اونجا هستن ارسال میکنه، اون آدما میشینن این دیتا ها رو لیبل میزنن در اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی میگن که آره مثلا این سوالی که اون آدمه پرسیده و این جوابی که چت جی پی تی داده مثلا از 0 تا 1 چند امتیاز میگیره. یعنی یک دید انسانی میارن، تولید میکنن یه دیتایی و بعد مدل زبانی چت جی پی تی با اون آموزش میبینه. این آدمها شاید مثلا ساعتی چه میدونم 1 دلار یا مثلا روزی یه تعداد محدودی دلار حقوق بگیرن، ولی کاری که دارن انجام میدن اینه که برای یه شرکت بزرگتر دارن دیتا تولید میکنن. این برای همه شرکت‌های دیگه هم هست.
یعنی به جای اینکه چت جی پی تی مثلا میگم 3 سال زمان می‌خواد صرف بکنه ببینه بازخوردهایی که از کسایی که باهاش چت کردن به چه صورت بود، خودش اصلاح بکنه، توی بازه کوتاه‌تر یه شرکتی میاد اون چت‌های قبلی رو در اختیار میگیره، ارزیابی میکنه، بهش میده که زودتر خودش رو آپدیت، حالا بهتره بگم
بروز بکنه،
بروز هم شاید درست نباشه، خودش اصلاح بکنه.
دقیقاً این کاری که انجام میده. و حالا خواستم اینا بهش اشاره بکنم چون بعضی هم هستن که توی این حوزه کار میکنن. اما اون چیزی که الان بیشتر آدما باهاش در ارتباط هستن و اون کسایی هستن که احتمالاً شما این چقدر پولدار شده و اینا، موضوع اینه که آدمهایی الان دارن خوب پول در میارن که بلد شدن کار و مهارت اصلی خودشون رو به کمک AI سرعتشو بیشتر بکنن.
من فکر کنم از این دسته باشه.
دقیقاً من فکر کنم شما حتما از اونها هستین. و اگه بخوام مثلا من باز میگم دوستان با مثال بگم، نمیخوام خیلی آکادمیک صحبت بکنیم، مثلا من خودم دوستانی دارم، یه دوستی دارم توی حوزه تصویربرداری رویدادهایی که ما برگزار میکردیم کار میکرد، ویدیو تولید میکرد، تیزر تولید میکرد و کارهای این مدلی. خب خیلی ها فکر میکردن که وقتی مدل هوش مصنوعی، وقتی شما میتونید با یه پرامپت ساده همچین ویدیوی خروجی بگی، دیگه اون میخواد چیکار بکنه. ولی واقعیت اینه که الان اون یکی از آدمهایی هستش که بسیار مهارت خوبی پیدا کرده تو حوزه ساخت ویدیوهای مختلف با ابزارهای هوش مصنوعی. و از اون طرف چون اصطلاحات و علم این حوزه رو داره، یعنی مثلا میدونه که انگل و زاویه فیلم برداری چیه، میدونه مثلا چه لنزی برای چه کاری خوبه، میدونه چه نور پردازی خوبه، ویدیوهایی تولید میکنه که شرکت‌های بزرگ تقریبا همون پولی رو که برای تولید یه ویدیویی که می‌خواد بره فیلم برداری بکنه بهش پرداخت می‌کردن، همون پولو بهش دارن پرداخت می‌کنن. این میره با اون مدل‌های ویدیو رو تولید می‌کنه، با این تفاوت که دیگه نه دوربین می‌بره با خودش، نه بازیگر میره استخدام می‌کنه، نه زمان اونچنانی می‌ذاره و خیلی چیزای دیگه.
پوریا، وقتی از پرامپت نویسی صحبت می‌کنیم دقیقاً منظورمون چیه؟ آیا به همون فرمان نویسی که میگیم به هوش مصنوعی میگیم پرامپت، یا نه رعایت یه قواعدی هستش؟ مثلا من تا الان نرفتم هیچ منبعی رو مطالعه بکنم، برم کتابچه‌ای رو بخونم، فیلم آموزشی رو ببینم، پرامپت نویسی که دیدم آخه خیلی آموزش هستش، آقا دوره آموزش پرامپت نویسی فلان قد تومن. من مثلا نیاز خودم رو حتی به زبان انگلیسی و به زبان فارسی برای همه هوش مصنوعی ها می‌نویسم، حتی اگه بخواد یه ویدیو یه عکسم درست بشه به زبان فارسی می‌نویسم. یه عکس درست کن، مثلا میگم از یه درخت خورشید پشتش هستش، از زاویه دور از پایین به بالا باشه که خورشید مثلا انگار من دراز کشیدم دارم درخت رو می‌بینم خورشید رو، و بعد همون رو برام درست می‌کنه، نهایت یه اصلاحی میگم روش می‌زنه. این همون پرام نویسیه یا نه منظور متخصصین حوزه یه چیز دیگه است از پرام نویسی؟
ببینید پرام نویسی یا مثلا چیزی که بهش میگن پرامپت انجینیرینگ، آره، یا مهندسی پرامپت، در واقع همین فرمانهایی که شما به مدل‌های هوش مصنوعی میدید ازش خروجی بگیری. حالا مدل‌های هوش مصنوعی، مدل‌های زبانی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، مثل باز میگم که اسم آشنا باشه، مثلا چت جی پی تی، مثل جمینای، مثل گراک، مثل کلاد و مدل‌های مختلفی که آدم‌ها ازش دارن استفاده می‌کنن، انقدر باهوش شدن که شما هر چیزی بگی اینا احتمالاً میتونن یه جواب خوب به شما بدن. یعنی حتی لازم نیست سوالتو کامل بکنی، حتی لازم نیست که املاتو درست بنویسی، کلماتم اشتباه بنویسی، این میتونه بهت بالاخره جوابی که می‌خوای رو بده. ولی فرق اون کسی که میتونه پرامپت خوب بنویسه اینه که اون آدم میتونه دقیقاً همون خروجی که میخواد تولید بکنه. یعنی چی؟ مثلا فرض کن شما وقتی خودت میخوای یه ویدیو درست بکنی، مثلا با فلو گوگل که میتونی بری سایت مثلا labs.google و اونو تولیدش بکنی، شما یه پرامپت مینویسی، یه ویدیو تولید میگی و خیلی هم خوشت میاد، شما این نوعی دارم میگم، یه کسی که مثلا دید هنری نداره. ولی یک نفری که متخصص این کار هست میگه نه، من میخوام یه ویدیوی بسازم که توی فضای سینماتیک این مدلی باشه، با همچین لنزی گرفته باشه، حرکت دوربین مثلا این مدلی باشه، فضا و چیزهای مختلف رو ازش بخواد. و اون کسایی که مثلا دارن این سفارش رو میدن به اون دوستی که من گفتم، مثلا یک شرکتی داره میگه برای من یه تیزر میخوام درست کنم که توی صدا و سیما مثلا من بتونم پخشش بکنم، که ساعتی مثلا یه عددی دارم پرداختی بابتش انجام میدم و برام مهمه که خروجی چی باشه، اون کسی هستش که در واقع باید یک آدم حرفه‌ای باشه برای تولید کردن این ویدیو. و اون کسی هستش که میتونه یک پرامپت خوب بنویسه،
حرفه‌ای تو هوش مصنوعی، حرفه‌ای تو تیزر سازی،
دقیقاً تو حوزه تیزر سازی خودش باید حرفه‌ای باشه، ولی زبان این مدل‌ها رو هم بلد باشه، یعنی بدونه که چه جوری باهاشون در واقع ارتباط برقرار کنه.
مثلا چی آخه بلد باشه؟
مثلا من بهتون میگم، بزن اصلا چند تا از
من میگم، من تیزر ساز اصلا، من متخصص تیزرم. خب مینویسم که مثلا دوربین لو انگل باشد، مثلا میگم نورپردازی گرم کلوین، اصلا نورم اینقدر باشه، دوربین یه پن به چپ بزنه، یه نفر از اون عقب بیاد جلو، همین رو به فارسی هم براش بنویسم تولید میکنه دیگه.
خب من حالا اصلا چند تا نکته بهتون بگم از همین درس مهندسی پرامپت، چون من خودم توی دانشگاه تهران همین رو درس میدم. ببینید مثلا برای اینکه شما بخواید پرامپت خوبی بنویسید، یکی از نکاتی که مهمه اینه که شما رول یا نقش بدین به مدل زبانی. بله. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی شما میخواید بگی که بیا این موضوع بازاریابی واسه من تحلیل بکن، شما باید به اون مدل زبانی نقش بدی، بگی که فرض بکن که تو یک مثلا بازاریاب هستی، با این قصه تجربه توی حوزه خودرویی کار کردی، قطعات میفروختی و و و و و بعدش ازش بخوای که با اون دید بیاد مثلا به شما یه نتیجه رو بده. موضوع دوم این که خوبه برای این که مدل بتونه خوب به شما جواب بده بهش مثال بدید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که فرض بکنی میخوای یه عکسی تولید بکنی، براش همه اون توضیحاتو مینویسی، بعد میگی که نگاه کن این نمونه رو میبینی، مثلا این یه نمونه شبیه به اون چیزی که من میخوام، این دقیقاً اون نیست، ولی مثلا نورش تقریبا اینجوریه و خیلی چیزای دیگه. بعد یه سری موضوعات این مدلی داره، این
اینا میشه مهندسی پرام.
در واقع اینا میشه یکی از اصولای مهندسی پرام، ولی خب اصول دیگه هم داره که مثلا شما باید خیلی جامع در واقع سوال خودتون رو مطرح کنید، هرچی با دیتیل بیشتر این کارو بکنین دقیق‌تر میشه. و نکته مهم اینه که ببینید شما حالا اینا که دارین مثال میزنن مثالای ساده است، مثلا اینکه یه عکس بسازی یا چیزی. ما الان مثلا مدل‌های زبانی داریم که دارن برامون پلتفرم می‌نویسن، ما چیزی که خودمون داریم استفاده می‌کنیم اینه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من توی یه شرکتی دارم کار می‌کنم همین الان، این مثال واقعیه، و توی این شرکت فرض بکنید یک داده اکسل 2 میلیون رکورد داده‌ای وجود داره در مورد مثلا خرید و فروش یه سری قطعات توی یه نمایندگی مثلا. وقتی که من میخوام این داده ها رو تحلیل بکنم، خب تا قبل اینکه من اونجا باشم اینجوری بوده که مثلا اینا داشتن دستی با فایل اکسل و اینا روش کار میکردن. الان ما یه پلتفرمی میخوایم که این داده ها رو بگیره، یک دسته‌بندی خاصی روشون انجام بده، یه سری چیزا رو فیلتر بکنه، حذف بکنه، کارهای مختلف انجام بده و بعد نمودارهای مختلف خروجی بده، بعد مثلا شما بتونی مثلا یه چیزایی رو کنسل بکنی، رزرو بکنی، خیلی کارهای مختلف بکنی. این که یه پلتفرم کامل رو بتونی بنویسی تحت وب با مدل‌های زبانی یه چیز خیلی جذابه که قبلا اصلا امکان پذیر نبود. الان شما میتونی اون درخواستی که داری رو، یعنی میخوای بگی مثلا من دیگه میخوام کارامو سیستماتیک بکنم، اون سیستمه رو میتونی با مدل‌های زبانی مثل کدکس چت جی پی تی یا اوپن ای آی، مثل مثلا کلاد شرکت آنتروپیک، اینجا اینا رو آماده بکنی.
چقدر یادگیری این زمان نیاز داره؟ مثلا حالا در حد کار همچی شرکتی هم نه، مثلا من یه وبسایتی دارم تو حوزه روانشناسی، روانپزشکی، پزشک هستم یا نه اصلا یه متخصص توی حوزه‌ای، یه وبسایتی دارم، نیاز دارم که مثلا هفته ای 2 تا مطلب تو وبسایتم گذاشته بشه، یه 1000 کلمه، یه عکس شاخص داشته باشه، یه عکس هم وسطش باشه و این مثلا خودش ادیت شده بیاد تو سایت من و منتشر بشه. اینو میخوام مثلا برای یه نفر اتوماسیونش بکنم، برای یه وبسایتی. این یادگیری این فرآینده چقدر دشواره؟ چقدر باید وقت گذاشت؟ باید حتما دوره آموزشی ببینم؟ نیاز داره که مثلا اکانت پولی گران قیمت بگیرم؟ از مثلا چند تا ابزار باید به هم وصل بکنم تا این اتفاق بیفته؟
خب دقیقاً این مثالی که شما زدید مثال AI ایجنت بود، یه ایجنت هوش مصنوعی. چرا؟ چون دیگه یه پلتفرم نیست. داره شما میگین که برو برای من مثلا توی یه سری وبسایت ها یه چیزی رو سرچ بکن، مثلا یه خبری رو سرچ بکن، بعد اون خبر رو مثلا ترجمه بکن، بعد
سئوش بکن،
سئو بکن، بعد خلاصه بکن، بعد عکس واسش درست بکن، بعد اینو آپلود بکن توی سایتم، بعد انتشار رو بزن. این فراینده داریم به چند تا منبع دسترسی، یه سایت دسترسی پیدا می‌کنید، بعد میاد یه جا پردازش میشه، بعد میاد توی سایت دیگه آپلود میشه، بعد لاگین بکنه اونجا و یه فراینده این مدلی داره. این کاری که می‌خوام انجام بدیم که AI ایجنت نوشتن هستش، کاری هستش که یادگیریش یه مقدار به مهارت بیشتر نیاز داره، چون شما برای اینکه بتونی اینها روی سر اینا بعد روی به قولی اون مدل اون برنامه بعد یه جای زندگی بکنه دیگه، اون محل زندگیش میشه اون سروری که ما روش قرار میدیم. این برنامه روی سروری قرار بگیره، بعد داخلش مثلا یه نودهایی داره، مثلا با یه سری ابزارها مثل NATN یا چیزای این مدلی ایجنت ها رو می‌نویسن و بعد این کارا رو انجام میدن. ولی به طور کلی اینکه شما بخوای یه دستوری بدی و بعد یه خروجی رو بگیری، خیلی وقتا میتونه به صورت تجربی کاملا انجام بشه. یعنی شما وقتی زیاد یه کاری رو انجام بدی، کم کم اون مهارت رو به دست میاری. شاید مثلا مطالعه اون کتاب پرامپت انجینیرینگ یا مثلا دیدن یه سری ویدیوهایی که توی جای مختلف وجود داره در مورد این حوزه کمک بکنه که مثلا شما مسیری که میخوای با مثلا آزمون خط توی 5 ماه 6 ماه بری، مثلا بتونی 1 ماه تمومش بکنی، به این صورت بیشتری اینو انجامش بدی.
الان من مطمئنم خیلی ها تو ذهنشون این هستش که آقا ما میخوایم برای خودمون دستیار شخصی داشته باشیم، مثل همین مثالی که مثلا برای سایت. آیا منبع فارسی شفاف و گویا و درست درمونی داریم که خیلی خلاصه بدونی که حالا طرف خود وقت بذاره 3-4 ماه درگیرش بشه، مثلا تو 3-4-5 روز فیلم اگر هست، مطلب اگر هست، عکس اگر نوشته هست بخونه، یه هفته امتحان بکنه راه بیفته؟
بهترین معنی خود چت جی پی تیه. یعنی بهش بگید که من میخوام همچین کاری بکنم، توی 3-4 روز میخوام یادش بگیرم، بهم یه برنامه آموزشی بده، منابعم بهم معرفی بکن، بعد براتون منابع معرفی میکنه، اگه لازم توضیحاتی باشه بهتون میگه.
مثلا خودش میگه که برو تو برو کار بکن، برو تو اینت این اینجا سابسکرایب کن، بس کن. آهان چه جالب.
بله.
چه جالب. بعد الان چه میشه گفت شغل هایی میشه گفتش که خیلی داره از ای آی، حالا چیزی که خود تجربه کردی، دارن پول در میارن و پول ساز شدن؟
ببینید مثلا حوزه تولید محتوا واقعا یه حوزه‌ای هستش که اگه شما رو سبک قدیمی جلو بری، قطعا کار دیگه الان خیلی سخت‌تر میشه. هرچی بیشتر مردم با این حوزه آشنا میشن کارشون سخت‌تر میشه، ولی اونایشون که رفتن سراغ تولید کردن ویدیوهایی که با مدل‌های هوش مصنوعی هست، خیلی پول خوبی دارن.
یه پرانتز بذارم، چون ویدیو گفتی، قبل از اینکه بیای استودیو برسی با تهیه کننده برنامه من صحبت کردم، خانم ادیبی میگفتن که اتفاقا من دیگه به جای اینکه بشم فیلم‌های سینمایی مثلا رئال رو ببینم، فیلم سینمایی هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه رو دیگه تماشا میکنم.
بله خیلی جالبه، چون
جالب بود برام.
اصلا شما اگه نگاه بکنید تو اسکار حتی یه بخشی اینجوری که من متوجه شدم اومده برای اینکه ویدیوهایی که با AI ساخته شدن رو در واقع داوری بکنه. حالا نه فقط تو مطمئن نیستم تو اسکار باشه حتما، ولی میخوام بگم که این یه شاخه هستش که قطعا وارد میشه. و خب ما مثلا اون فیلمایی که داشتیم با جلوه‌های ویژه توی هالیوود مثلا داشته ساخته میشد یا توی خود سینمای ایران داشته ساخته میشد سالهای پیش، الان شما با هزینه بسیار کمتر تو زمان بسیار کوتاه‌تر و قابل ادیت، یعنی میتونی هر وقت هم خواستی دوباره ویرایشش بکنی. هزار
یعنی پروژه بهت میده.
بله پروژه خروجی کامل میتونی از فیلمای کامل بسازی.
پوریا خیلی از سایت‌های تولید ویدیو رو که من چک می‌کردم، مثلا چک کردم طی این ماه‌ها، یک سال اخیر، دو سال اخیر، مثلا حالا اکانت رایگان یا پولیشون رو حتی نگاه میکردم، تفاوت اون پولیه بیشتر کیفیت خروجی بوده، ولی اکثرشون مثلا هر چیزی که بهش پرامپت که مینوشتم یه خروجی 8 ثانیه تا 10 ثانیه میدادن. آیا این قابلیت رو نداره هوش مصنوعی که مثلا میگم من الان یه متن علمی نوشتم مثلا درباره فشار خون، این میخوام یه کلیپ تلویزیونیش بکنم، یه بکنم برای هر جا 5 دقیقه است، من کل سناریو 5 دقیقه‌مو بنویسم، پرامپتمو بنویسم، بعد این بدم بهش یه خروج 5 دقیقه‌ای به من بده.
ببینید این که شما می‌بینی مثلا بیشتر ویدیوهایی که ساخته میشه 8 ثانیه تا 10 ثانیه هستش که بیشتر تو مدل‌های رایگانه، ولی بعضی از مدل‌های پریمیوم هم اینطوری هستن. دلیلش اینه که کلاً ساخت ویدیو با مدل‌های هوش مصنوعی به پردازش خیلی زیادی، یعنی پردازش جی پی یو یا پردازشگر گرافیکی نیاز داره که توی سرورهای اون شرکت داره انجام میشه. مثلا اگه شما دارین با سرورهای گوگل یه ویدیوی میسازین، اونجا حالا میدونی یه حجم پردازش خیلی بالایی برای همین ویدیو داره انجام میشه که کلی تولید گرما میکنه، بعد به خاطر همین کلی انرژی میخواد که در واقع اونجا رو خنک بکنه، برق میخواد و چیزهای مختلف.
بله.
و حالا در نظر که شما یه نفر نیستی، میلیون ها نفر آدم دیگه هم هستن که همزمان دارن این کارو میکنن، به خاطر همین یه محدودیتی روشون میذارن، ولی اینطوری نیست که همشون این محدودیت رو داشته باشن. حالا مثلا یه سری از ابزارهایی که ابزار قدیمی تولید ویدیو هم هستن و خیلی هم حرفه‌ای هستن، اگه شما مراجعه بکنید میتونی ویدیوهای طولانی تر هم بسازی. و موضوع بعدی هم اینه که توی همین ویدیوهای کوتاه مثلا با همین فلو گوگل، حالا چون رایگان خیلی ازش استفاده میکنم، من میخوام بگم اینجوری که ویدیو 10 ثانیه واسه تو میسازه، بعد خودش این قابلیت رو داره که مثلا از سکانس آخرش، از 1 ثانیه آخرش مثلا یا اون لحظه آخرش یه عکس بگیری و اون عکس رو به عنوان ورودی بدی به همون مدل هوش مصنوعی، بگی حالا از این سکانس این سناریو رو برام تولید بکن، یعنی 10 ثانیه بعدی، بعد دوباره عکس آخرین سکانس اون رو بگیری بدی ورودی و بگی دوباره این 10 ثانیه رو تولید بکن و بعد اینا رو به هم بچسبونی مثلا یه ویدیو طولانی تر درست بکنی.
یه چیزی که برام خیلی عجیبه، این همه پیشرفت کرده هوش مصنوعی، چرا اینقدر هنوز درکش نمیرسه که مثلا عکس خودت رو میدی بهش، میگی آقا پشت سرمو حذف بکن، مثلا یه دونه چه میدونم دیوار بذار، یه خونه بذار، یه ساختمون بذار، قیافت میبینی عوض شده.
نه.
بعد مثلا حالا درسته که الان میگم این چیزها رو بنویس که تغییرت نده، که من امتحان کردم یه 5% شده باز تغییر میکنه، بعد بهش میگی آقا نه اون دیواره که گذاشتی خوشم نیامد، یا مثلا ببرش عقب‌تر، آجرش اینجوری کن، رنگش فلان کن، فلان. یه بار دیگه که میسازه دوباره قیافتت برای بار دوم تغییر میده، سه بار برای همینجوری هی عوض میکنه، یعنی اینو نفهمیده هنوز. من میگم میپذیرم عکس واقعی من و تو 10% تغییر دادی، ولی اگه 10 بار دیگه من بهت میگم اینو تغییرش بده، همون 10% تغییر شده رو هی حفظش بکن دیگه فهمیدی چیکار کردی دیگه.
ببینید چیه، ببینید حالا اینا اگه بخوام خود علمی ترش رو وارد بشیم، اینا رو همه رو بهشون میگن مدل های جنراتیو ای آی، یا مدل های هوش مصنوعی مولد بهش میگن. چرا بهش میگن هوش مصنوعی مولد؟ به خاطر که هر بار که داره برای شما تصویر میاره، این تصویر داره از اول تولید میکنه. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا بعضی فکر میکنن که اگه مثلا یه گوشه از یه تصویر رو میخواد تغییر بده، یعنی فقط میره اون گوشه رو عوض میکنه و بقیه همینجوری ثابت میمونه. این در واقع همه رو میبره دوباره از اول میسازه. حالا تو مدل جدیدی که اومده این اتفاق داره میفته، یعنی مثلا یه زون های از تصویر رو جدا میکنن، میگه آقا این قسمت ها رو کاری نداشته باش. ولی میدونید خود جدا کردن، حالا ما میگیم وقتی ابزارش رو داری استفاده میکنی فکر میکنی خیلی چیز ساده ای، ولی پشت سرش مثلا بخوام اینجوری بگم، ما یه متدی داریم، یه الگوریتمی به اسم الگوریتم اتنشن یا توجه، یعنی که مثلا شما میگی که این مدل هوش مصنوعی باید توجهش رو بذاره روی این کاراکتری که مثلا لباس آبی پوشیده و توجه نکنه به اون کاراکترهای دیگه‌ای که لباس‌های دیگه‌ای پوشیدن و مثلا دیوار و درخت و چیزهای دیگه، و همه اونا رو حذف بکنه. این توجه، اینکه بتونه اینو پیدا بکنه، جدا بکنه، اونا رو حذف بکنه، دوباره اینو بذاره سر جاش، کار ساده‌ای نیست، ولی توی مدل‌های جدید این هی داره بهتر هم میشه.
اگه من نسخه پولی یه هوش مصنوعی رو بگیرم، آیا اون محدودیت کاراکتر، محدودیت تولید عکس در روز، چه می‌دونم اینا تغییر میکنه یا نه کیفیت پاسخگویی هم بهتر میشه؟
ببینید فرق میکنه، مثلا اون که محدودیت تعدادها که حتما فرق میکنه، ولی مثلا میگم برای شرکت اوپن ای آی که شما چت جی پی تی شو استفاده میکنی، اگه بری اکانتش رو شارژ بکنی، که ما معمولا این کارو میکنیم، شما میتونی بری اکانت اوپن ای آی رو بخری، اکانتش رو شارژ بکنی، به جای اینکه مثلا ماهی $20 بدی، مثلا $100 $500 هر چقدر میخوای اون اکانت رو شارژ بکنی و هر چی استفاده میکنی از اون در واقع یه API کی بهتون میده، از اون داره مثلا.
این بهترین حالته؟
بهترین حالت برای چی؟ برای یه جاهایی، مثلا برای یه سری شرکت ها، به دلیل اینکه شما هر روز سر کار نیستی، اون روزای تعطیلت هم شما داره تون یه ماهه که میخری از زمان کم میشه، ولی خب این سیو میمونه، هر وقت که استفاده بکنی در واقع ازش کم میشه. و یه چیزای دیگه هم داره، مثلا وقتی شما اونجا از یه مقداری بیشتر شارژ بکنی، تیر شما رو میبره بالا. تیر شما رو که میبره بالا، یه موضوع
بسه چیه؟
در واقع مثلا میتونم بگم سطح، انگار مثلا حالا خیلی ساده بخوام بگم، مثلا سطح مشتری رو میبره بالا. اگه شما اول بیای ثبت نام کنی سطح صفری، تعداد پیام هایی که تو یک دقیقه مثلا میتونی بدی و تعداد توکن هایی که میتونی جواب بگیری حد محدودیه. از یه مقدار بیشتر پرداخت بکنی میره سطح 2 3 4 5، و توی سطح های بالاتر این تعداد خیلی میره بالاتر. اون موقع به خاطر همین موضوع کیفیت اون چیزی هم که شما میگیری ممکنه متفاوت بشه و بهتر بشه.
من الان مثلا از یه شرکت ایرانی، خب مثلا امکان این که بخوام دلاری خریداری کنم ندارم، از یه شرکت ایرانی مثلا نسخه پلاس چت جی پی تی رو خریداری کردم، الان مثلا من که از این استفاده میکنم، کیفیتش با اون که شارژ میکنم فرق داره یا نه اگه بخوام اکانت شارژ بکنم؟
ببینید آره، برای این اکانتی که مثلا من مثال زدم که یه مقدار بیشتر پرداخت کرده یه مقدار فرق میکنه، ولی توی اسکیل کوچیک نه. یعنی مثلا اگه شما بخوای یه سوال جوابای معمولی بکنی یا مثلا بخوای یه عکس تولید بکنی نه، ولی وقتی میری سراغ یه کاری که خیلی پردازش داره، مثلا شما میخوای بری یه برنامه بنویسی، میخوای یه پلتفرم بنویسی، میخوای یه وبسایت بزرگ بنویسی که مثلا بخش یوزر داره، بخش ادمین داره و چیزهای مختلف، اون موقع توی کیفیت خروجیش فرق میکنه، چون سطح توکنی که میتونه بهت بده بیشتره، شما حجم کار بزرگتری میتونی انجام بدی و کیفیتش یه مقدار متفاوته.
تولید محتوا و ویدیو رو ازش صحبت کردیم، اینکه به عنوان دستیار ایجنت میشه استفاده کرد ازش صحبت کردیم، دیگه چه کاری میشه با هوش مصنوعی کرد یا چه چیزایی به قولم چی میگن کارهایی رو دیدید که دارن یه ده انجام میدن ازش پول در میارن؟
ببینید کلن ویژگی خیلی مهم هوش مصنوعی که ما قبلا خیلی اینجا در مورد صحبت کردیم شخصی سازیه. یعنی چی؟ یعنی که میتونه برای شما، برای هر کسی، هر چیزی شخصی سازی بکنه. حالا این یعنی چی؟ یعنی که مثلا من وقتی توی ساعت هوشمندم یه مدل هوش مصنوعی داشته باشم، بر اساس میزان ضربان قلب من، بر اساس میزان اکسیژن خون من، بر اساس ویژگی‌های مختلف، میتونه به من توصیه پزشکی رو بکنه که به شما نمی‌کنه، به خاطر اینکه مثلا میدونه اون نفر مثلا سالس چه بیماری‌های زمینه‌ای داره، قدش چقدر، وزنش چقدر، میزان مثلا تراکم استخوانش چقدر و خیلی چیزای دیگه. حالا این شخصی سازی مثلا کجا خیلی بیشتر دیده میشه؟ فرض بکنید که من اصلا باز مثال واقعی میذارم، بزنید مثال واقعی میذارم، یه در واقع یه مربی ورزشی که آدم خیلی معروفی هم هست، یه مدتی قبل‌تر اومد بود با ما یه صحبتی می‌کرد در مورد اینکه میگفتش من می‌خوام برای من یه مدل هوش مصنوعی آماده بکنی که با فکر من به آدما برنامه بده. یعنی چی؟ میگم من کلی مشتری دارم.
بدنساز بود؟
بدنسازی بود. بله بله. که مثلا اینا میان، آره اینا میان مثلا به من میگن آقا من قدم اینقدر، وزنم اینقدر، نمیدونم مثلا چه میدونم عضلاتم اینجوریه، متابولیسمم فلان اینا، و بعد به من یه برنامه بده، من با فکر خودم یه برنامه بهش میدم. خب این به هر حال یه محدودیتی داره دیگه. بلد. مثلا روزی نمیدونم 50 نفر رو میتونه ساپورت بکنه، در واقع کارشون رو انجام بده، ولی وقتی این مدل رو میذاره میتونه روزی 1000 نفر رو جواب بده و یه پول خیلی خوبی داره به دست میاره. و البته اون مدل هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت اشتباه نمیکنه، حواسش هست بر اساس دقیقاً اون چیزی که ورودی میاد و با فکر این آدم یه خروجی خیلی خوب بهش میده.
تو الان خودت درآمد اصلی از هوش مصنوعیه؟
من از الان تقریبا 7 سالی میشه که درآمد کاملم از هوش مصنوعی، کاملا تو همین
آموزش میدی یا باهاش کار انجام میدی؟
نه من توی 3 تا از شرکت‌های بزرگ ایران تو حوزه هوش مصنوعی مدیر هوش مصنوعی بودم، یه شرکتی هم تو حوزه هوش مصنوعی خودمون داریم که پروژه‌های هوش مصنوعی رو اجرا می‌کنیم.
ممنونم. اما همراه میشیم با سمیه نازنینی و ماشین جواب رو میشنویم.
جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.
سلام، رادیوم را میشنوید.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و در ماشین جواب امروز همراه شما. تا حالا دقت کردین توی جمع پشه انگار با بعضیا مشکل شخصی داره، یعنی چند نفر دور هم نشستن و پشه فقط یک نفر رو نیش میزنه. حالا به نظر شما چرا بعضی آدم‌ها برای پشه ها جذاب ترن؟ اگه فکر میکنین پشه همینطوری توی هوا میچرخه و اتفاقی یک رو انتخاب میکنه، سخت در اشتباهین. پشه برای پیدا کردن ما از یک سیستم حسی بسیار دقیق استفاده میکنه و اولین سرنخ نفس ما هستش. ما با هر بار باز